بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 14، اذا کان الوضوء مستلزما لتحریک شیء مقصوب فهو باطل. سید می‌فرماید اگر که وضوء گرفتن مستلزم تحریک یک شیء قصبی باشه، شیء که قصبیه، این وضوء هم باطله. مثلا ما اگر بخوای وضوء بگیریم، این وضوء گرفتن مستلزم تحریک مثلا لباس باشه که این لباس مقصوبه، یعنی ما لباسی پوشیدیم که وضوء گرفتن مستلزم تحریک مقصوبه، و اگر مستلزم تحریک مقصوب باشه اون وضوء باطله. این فرمایش مرحوم سید، اذا کان الوضوء مستلزما لتحریک شیء مقصوب فهو باطل. خب این مسئله از چند جهت باید مورد توجه قرار بگیره. یک جهت اینه که ما اگر فعلی که مباحه انجام بدیم، ولیکن این فعل مباح مستلزم یک عمل محرم باشه، اون فعل مباح هم میشه حرام. خدمت رو عرض کنم، مستلزم فعل حرام باشه یعنی چی؟ یعنی به این معنا هستش که رابطه بین اون فعل مباح و فعل حرام رابطه علت تامه و معلوله، یعنی دیگه هیچ امری، هیچ اراده ای بین اون فعل مباح و اون عمل واسطه نمیشه. بله؟
سبب؟
سبب بله، یعنی سبب که میگیم به معنای علت تامه، نه سبب به معنای فاعل. علت تامه است، یعنی به این معنا که بعد از تحقق اون فعل دیگه اراده یا امری واسطه نمیشه، وجود اون فعل حرام قطعیه و قهریه. این مراد از استلزام. خب دلیلش چیه؟ که اگر فعل مباحی مستلزم و علت تامه باشه برای فعل حرام، اون فعل مباح میشه محرم. دلیلش اینه که گفتن ملازمه عرفیه است بین حرمت یک عمل و حرمت علت تامه، بین یک عمل و امر مستلزم. این ملازمه عرفیه است. این مقدار هم ما موافقیم، لذا اگر عملی حرام بود ما فعل مباحی را انجام بدیم که اون فعل مباح قهرن بدون واسطه اراده به نحو علت تامه علت بشه برای تحقق فعل حرام در خارج، اون عمل مباح هم میشه محرم. این مقدار ما قبول داریم. حالا مثالش هم عرض میکنیم. بله بله، این ملازمه عرفیه که داره، وقت در جایی که دلیلش اگر فرضاً لبی باشه کفایت میکنه، اگر دلیلش لفظی باشه میشه مدلول التزامی عرفی، اگر دلیلش لفظی نباشه میشه چی؟ میشه به اصطلاح این. خدمت شما عرض کنم که این به لحاظ فقهی مشکلی نیست. نه، ملازم که میگیم این به لحاظ عالم واقع و ثبوته، کاری به لحاظ عالم ذهن و اعتقاد نداریم. یعنی داریم بحث ثبوتی میکنیم، میگیم اگر یک عمل مباحی علت تامه و مستلزم یک فعل حرامی شد، اون عمل چیه؟ اون عمل هم حرامه. اونجا هم برنامه داشتیم
که
پس یه مسئله دیگه رفته به بحث اثباتی. چون هر وقت مسئله اطمینان و بحث علم پیدا بشه بحث اثباتی، الان یه بحث ثبوتی، کاری به مقام اثبات نداری. مثلا
اون بیان بایدی
چی؟ خب هیچی، اونم بحث ثبوتی بود، بحث اثباتی نبود. نه اگه بحث علمی اینو بوده به مناسبت بوده.
از دو بیان میشه استفاده، یکی دلالت به دلیل لفظی، یکی اینکه همون که فعلی حرام شد منازعه عرفیه
اون میشه اون بحث ثبوتیه. وقتی که میگیم ملازمه عرفیه داره، یعنی ملازمه از بین حرمت یک عمل و حرمت علت تامه اون عمل. نه ملازمه عرفیه داره، این ملازمه عرفیه ما رو مقام ثبوته نه مقام اثبات. وقتی که میخواییم به مقام اثبات برسیم، از مقام اثبات میریم سراغ اطمینان نوعی و منشأ اطمینان نوعی. پس در مرحله ثبوت اگر یک عملی محرم شد، ملازم اون عمل هم یعنی علت تامه اون عمل هم که مباح حرامه. خدمت شما عرض کنم که مثل این که انسان میدونه اگر سرش توی خمری فرو ببره به صورت قهری شرب خمر میشه. اینجا نفس فرو بردن سر، نه شرب خمر. شرب خمر بدون اراده صورت میگیره. اگر انسان سرش داخل خمر فرو ببره میشه محرم. با اینکه فرو بردن سر در خمر از محرمات نیست، اما در جایی که بودن سر ملازم است مستلزم شرب قهری خمره، فرو بردن سر در خمر میشه چی؟ از محرمات. خب پس بنابراین خود فرو بردن سر از محرمات. در ما نحن فی اگر کسی سرش وارد خمر بکنه، این بر فرو بردن خودش میشه مصداق حرام و معصیت. ولو شرب خمری که صورت میگیره قهری هستش، یعنی بدون هیچ گونه اراده و خواست و انجام میگیره. خود این فرو بردن میشه از محرمات. خب این رفقی هم قبول کردیم، این نمال کلام در تطبیقشه. ایشون میفرماد اگر وضو گرفتن مستلزم تحریک یک مقصوری باشه، مثل این که یک شخصی لباسی پوشیده، این لباس مغصوبه. خب کسی که لباس تنشه لباس قصبی، ایشون میگه وقتی که وضو میگیره این وضو گرفتن مستلزم چیه؟ تحریک این لباسه. چون مستلزم تحریک لباسه، این وضو میشه محرم و باطل. خب جهتی که میخواییم بحث کنیم در این مثال هستش. خب بعد دیگه وقتی انسان صورتش میشوره، دستاش میشوره، لباسش هم تکون میده. یعنی شما نمیتونید وضو بگیرید بدون این که لباستون رو تحریک کنید. نه اونا که خارج از وضوئه. ما آسین زدن بالا زدن قبل از وضوئه. اما حالا در هنگام وضو گرفتن، شستن صورت، شستن دست، مسح سر، مسح پا، مستلزم ایجاد حرکت هستش در لباس، لباسی که پوشیده. اینو دقت کنید، حقیقت وضو عبارت از غسل و مسح. ما اگه فرض کردیم که شستن این دست چی باشه؟ مستلزم تحریک لباس باشه. اما غسل عبارت از احاطه است. غسل وقتی عبارت از احاطه الماء بر شیء هستش، این دیگه مستلزم نیست. چون وقتی وضو باطل میشه که ترکیب باید اتحادی بشه. اما میریم سراغ مس، کشیدن دست. این مس مستلزم چیه؟ تحریک ماسهه. وقتی که مستلزم تحریک ماسهه، تحریک ماسه هم مستلزم تحریک چیه؟ لباسیست که پوشیده. پس بنابراین مسح وضوعی مستلزم تحریک هست. اینم درسته. اگرچه در غسل مستلزم تحریک لباس نیست، اما مسح وضوعی مستلزم تحریک لباس هست. اما آیا این وضو باطله یا باطل نیست؟ گفتیم که پوشیدن لباس غیر این جایز نیست، این مصداق غصبه و حرامه. اما اگر انسان لباسی رو پوشید حرکت دادن اعضا، راه رفتن که درش حرکت لباس هستش. آیا این تصرف حرام و عدوانیست؟ گفتیم نه، عدوانی دیگه نیست. پس بنابراین اگر مسح هم مستلزم تحریک لباس باشه، مستلزم تحریکیست که اون تحریک محرم نیست. پس کسی که پیراهنی پوشیده، قمیصی پوشیده، قصبیه، مال دیگریه، این جائز نیست. اما این لباسی ره که پوشیده وضو گرفت، اما این وضوش درسته.
به نظر مشهور این تحریک هم خودش تکلیفی حرامه؟
بله، این اونا معتقدن که هم پوشیدن لباس حرامه، هم حرکت دادن، یعنی دستشه که میاره بالا یه حرامه، میاره پایین یک حرامه، چون با حرکت دست این آسیر رو انسان حرکت میده. مثل ملک قصبی، این همونه، این راه رفتن در ملک غیره. پس این کبرای کلی فرمایش سید رو قبول کردیم که اگر عمل مباحی مستلزم و علت تامه باشه برای یک فعل حرامی، اون عمل مباح چیه؟ حرامه. اما تطبیقش در باب وضو دیگه قبول نکردیم.
پس چرا مستلزم تحریک نبود؟
پس چون به جهتی که شما آب رو میریزید، این ریختن مقدمات قصده. انسان آب رو قرفه میکنه، برمیداره. بله، در قصد رمزی فرو بردن دست در آب خودش مصداق غسل، او مستلزم تحریکه. اما در شستن اینطوری نه، اما در رمز وقتی انسان دستش داخل آب فرو میبره، این فرو بردن مصداق غسله. این تحریک هست، منتها این وضو نیست. آب که میریزه این مقدمه غسله، قصد خود اون احاطه ماه.
بله، احاطه میکنه اگه تکون بده
چی؟ خب اون هیچی دیگه، اون یه امر مباحیست غیر از وضو. همیشه وضو وقتی باطل میشه که ترکیبش با فعل حرام اتحادی باشه، یعنی خود او مصداق حرام باشه، خود او حرام باشه. بله، آره، یعنی در قصد رمزی او مستلزم تحریک هست، اما قصد بالقرفه نه، مستلزم تحریک نیست وضوع، یعنی قصد مستلزم این نیست. اونجا چرا؟ چون به نفس این رمز، به نفس رمز احاطه صورت میگیره، یعنی خود این رمز مصداق چیه؟ قصد وضوعیه. پس کبرای فرمایش سید قبوله، علم الکلام در صغرا و تطبیقشه. مسئله 15، الوضوء تحت الخیمه المخصوبه. سابقا یه مسئله ای رو داشتن و اون مسئله این بود که اگر یک جای خیمه ای زده باشه کسی را، ما بریم زیر اون خیمه وضوء بگیریم، اون فضا قصبیه. این مسئله که الان داریم میخونیم این ربطی به اون مسئله نداره، اینجا فضا مباحه. کسی خیمه مردم رو قصب کرده، این خیمه رو قصب کرده، رفته توی بیابون در یک جای خیمه زده، پس دیگه ربطی به این نداره که رفته زیر خیمه مردم، خود خیمه مردم رو برداشته قصد کرده برده توی یک بیابون خیمه زده. نه دیگه، اینجا دیگه فضا قصبی نیست. نه دیگه، فضا مال خودشه، خودش ایجاد کرده این فضا رو زیر خیمه. این مسئله فرق میکنه با مسئله قبلی. مسئله قبلی دیگری خیمه زده بود توی بیابون، ما رفتیم زیر خیمه وضو بگیریم، اینجا نه، کسی خیمه رو قصب کرده، بعد این خیمه قصبی رو رفته یک جایی زده، اصلا خیمه زده. خب اون زمین و اون فضا که دیگه قصبی نیست، فقط این خیمه قصبیه. سیدی فرمانده وضو گرفتن تحت خیمه قصبی چه حکمی رو داره؟ ایشون فرموده اگر این تصرف باشه در این خیمه، اینجا تصرفش جایز نیست و وضوعش باطله. خب کی وضوع گرفتن تحت خیمه چیه؟ تصرف در خیمه ایشون می‌فرماد اگر در شدت گرما یا در شدت سرما آدم برای گرما یا برای حفظ خودش از سرما بره زیر این خیمه وضوع بگیره، یا خیلی گرم هوا یا خیلی سرد هوا، برای حفظ خودش از گرما و سرما اگر رفت زیر خیمه وضوع گرفت، این وضوعش تصرف در خیمه. وقتی تصرف در خیمه باشه این وضوع میشه باطل. مسئله 15 متن بخونید. الوضوع تحت الخیمت المقصوبه، مراد اینه که خیمه رو قصب کرده، نه اینکه رفته زیر خیمه. خیمه رو قصب کرده، رفته زده یک جای تو بیابون خیمه زده با اون خیمه قصبی. انعد این وضوع تصرفن فیها، یعنی فر خیمه، کما فی حال الحر، در گرما و البرد سرما، المحتاج الیها، وقتی شدت گرما و سرما به حدی است که به این خیمه محتاجه. بله مثال. خب خدمت رو از کنم، المحتاج الیها. این می فرماید که الوضوع تحت الخیمت المخصوب انعده باطلون، این وضوع باطله. خدمت شما عرض کنم که حقیقت وضوع چیه؟ غسلتان و مسحتانه. حقیقت وضوع چیزی جز دوتا غسل و دوتا مس نیست. در هر صورتی که شما فرض کنید ولو احتیاجم داشته باشه به خاطر حفظ از گرما یا سرما، این غسل و مس چیه؟ تصرف در خیمه دیگه نیست. بنابراین این که فرموده ان عده تصرف فیها کما فیها، یک مجرد یک فرضه و الا قصل وضوعی کجا مصداق چیه؟ تصرف در خیمه است. یا مسح وضوعی مصداق چیه؟ تصرف در خیمه است. ولو در حدیه که شدت سرما به حدی است که اگر زیر خیمه نره نمیتونه وضوع بگیره، شدت گرما به حدیه که اگر زیر خیمه نره اصلا نمیتونه وضو بگیره، آب وضو خشک میشه اصلا. با این پیش فرض که گرما و سرما در حدیه که این اگر زیر خیمه نره وضو نمیتونه بگیره، در این صورت قصد وضوعی تصرف در خیمه نیست. تصرف نیست. قصل مسح وضوعی تصرف در خیمه نیست. این فرمایش ایشان رو ظاهرا نمیشه بهش ملتزم شد. ایشون گفته که اندهو این احتیاج منشأ شده برای اینکه این تصرف حساب بشه. نهایت هم اگر تصرف بشه، عرف به دید تسامحی تصرف میبینه، اما نه این که واقعا تصرفه. این انتفاع به خیمه هستش، نه تصرف در خیمه. یعنی در وضوع گرفتن منتفع شده به خیمه، انتفاع به مال غیر گفتیم دلیلی بر حرمتش نیست. بله در نظر مشهورم انتفاع از مال غیر دلیلی بر حرمتش نیست. اونی که حرامه تصرف در مال غیر، نه انتفاع به مال غیر. خب مثل یک کسی به باغچه مردم نگاه کنه لذت ببره، به خونه مردم نگاه کنه لذت ببره، اون اینطوره بگه که تو از نگاه کردن به خونه دست بردار. میاد یک ساعت میشینه خونه رو نگاه میکنه و چیه؟ لذت میبره از دیدن این خونه، این خودش میشه انتفاع. یا میاد کنار کوچه از چراغ خونه همسایه که روشنه، از چراغ سردر که روشنه مطالعه میکنه، این انتفاع به مادره. این اشکال نداره. بله فرض اینه که کوچه است دیگه، کوچه هستش، خیابانه، اینم یک لامپی سردر خونه روشن کرده، یا سر کوچه یک لامپی روشن کرده بر عنوان روزه، این میره کنار اون لام میشینه مطالعه میکنه یا انتفاعه. یا کسی فرضاً صدای مثلا نواری رزه تلفنش روشن کرده، صدای ماشینش روشن کرده، داره صدا پخش میکنه، این از گوش کردن و اون صدا منتفع میشه، اینا اشکال نداره.
دیگه فضای زیر خیمه هم اون فضا هم برای صاحب اون خیمه
اون بحث قبلی میشه.
اونجا
ایشون اشکال کرد، ماها گفتیم نه، این تصرفات عدوانی نیست.
اونجا تصرف بود ولی عدوانی نبود. عدوانی تصرف هم نیست.
آره. گفتیم متعلق حق غیره. مسئله 16. در قدیم خب متعارف بوده این انهار می آمده از توی باغها، خونه ها می گذشته، مزارع می گذشته، بعد می رفته دوباره باز در بیابان. یه نهر یا جوی می آمده، مزارع را آبیاری می کرده، باغها را آبیاری می کرده، این تو ادامه پیدا می کرده. بعد می رفته باز دوباره چیه؟ توی بیابون خدا. سید می فرماد حالا اگر یک کسی یه مزرعه یا باغی را قصد کرد، آب آمد از این مزرعه عبور کرد یا آمد از این باغ قصبی عبور کرد، بعد دوباره وارد بیابان شد، وقتی وارد بیابان شد انسان میتونه چیه؟ از اون آب استفاده کنه. فرض اینه که این آب مباحی نهر رودخونه است، ملک کسی نیست. همینطور که در آبادی ها اینطور بوده، میافته تو این مزرعه، تو اون خونه، تو این باغ آبیاری میشد و بعد از اون خارج میشده. ولی اگه آب را که حبس نمیکردن، نمیتونستن حبس، نمیشده حبس بکنن و حبس هم بکنن، به ضرر باغ، به ضرر اون مزرعه. باید به اندازه لازم آبیاری بشه، بعد عبور کنه رد شه. بله؟ نه، برای هر کسی، چه قاسب چه غیر قاسب. وقتی آمد توی بیابون، دوباره آب تو مجرای بیابون افتاد، انسان میتونه از اون آب مباح وضو بگیره. شبهش این بوده که نکنه یه مدتی از تو مکان قصبی عبور کرده، دیگه این آب تصرف درش جایز نباشه. اذا تعدى الماء المباح، اگر تعدی کرد، گذشت آب مباح، عن المکان المقصوب الى المکان المباح، از مکان قصبی در آمد رفت مکان مباح، لا اشکال فی جواز الوضوء من، دیگه اینجا با لا اشکال جای شبهه ای نیست که میشه با این آب وضوء گرفت. این آب میاد از توی مزرعه زید عبور میکنه، کسی مزرعه زید را قصب کرد، حالا آب آمد از وسط مزرعه قصبی عبور کرد رفت تو مکان مباح. خب چرا لا اشکال؟ خب چون واضحه که آب مباح به ورود و خروج در اراضی قصبی قصبی نمیشه، در اباحش باقی میمونه. اینطور نیست که بعد از اینکه از اون مکان مباح خارج شد این آب بشه قصبی. خب برفرض خاک و گل هم بیاره، مستهلکه، همه خاک و گلی نیست. آره. نه، من خواهد میگم به صورت عادی سویتانسه فرق کنین. آره، یه ذراتی از خاک هم توش باشه، اونا مستهلکه، یعنی عرفن دیگه چیه، ملک کسی نیست اون ذرات.
اون آب تو خود مزرعه زیدم خود آب مباح بود.
بله، منتها چون شرط در وضوع اباحه مکان هست، اونجا اباحه آب بود اما اباحه مکان نبود. حالا که آمد تو مکان مباح، دیگه شرط اباحه مکان هم مباح هم داره. اون آب هم فرض اینه که از مکان قصبی که عبور کنه، دیگه قصبی نمیشه آب. فقط از تو مزرعه زید که عبور میکرده، حالا مزرعه زید توسط یک ظالمی قصب شده.
غیر قاصد تو مزرعه بود.
اون مسئله دیگری بود، این قبلا داشتیم. سید فرمود که اگر جاهل باشه در اون مکان قصبی اشکال نداره. ما گفتیم باید ترکیب اتحادی باشه، چون ترکیب اتحادی نیست وضو گرفتن در مکان قصبی مشکلی نداره. بله،
ممکن هستش این خروجی که باید مسلم میشه خیلی استفتاء بوده،
احتمال داره. بله، اما احتمال هم داره وقتی میگیم جوابش واضحه، برای ما واضحه، بلا معلوم نیست که برای همه واضح باشه. لذا تعبیر کرده لا اشکال فی جواز الوضوء من، بله، چون آب با عبور از و ورود به مکان قصبی، آب قصبی نمیشه، از رازهاته، یعنی مثلا روشنیه، وقتی یک مال مباهی از مکان قصبی عبور کرد که قصبی نمیشه که، این آب جود مباه آمده از مکان و مجرای قصبی عبور کرده، فقط از زمین یا باغچه عبور کرده که توسط قاصب قصب شده. این هم مسئله یه به اصطلاح 16. انشاءالله مسئله 17 برای فردا. الحمدلله رب العالمین.